ساعت 5 عصر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. سخنگوی قوه قضاییه میگوید که اتهام الهه محمدی و نیلوفر حامدی ارتباطی با گزارش‌های مرگ مهسا امینی ندارد. پس از اظهارات دبیر کانون صرافان ایران، بانک مرکزی این نهاد را منحل کرد. هیئت دولت روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را در ایران تعطیل کرده است. سلام دوباره شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه مدعی شد که موضوع اتهامی الهه محمدی و نیلوفر حامدی ارتباطی با تهیه گزارش درباره جان باختن مهسا امینی ندارد.
موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم مهسا امینی نداره و همچنین حرفه خبرنگاریشان حرفه خبرنگاری اونا نداره نداشته.
آقای ستایشی روز سه‌شنبه ادعا کرد که این دو خبرنگار در مقاطعی با دولت آمریکا که او آن را متخاصم خواند همکاری داشتند. این اتهام در حالی مطرح می شود که نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق اندکی پس از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن پس از تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در آرامستان سقز بازداشت شدند. این دو خبرنگار پس از 9 ماه بازداشت در هفته گذشته و در آخرین نشست غیرعلنی محاکمه خود با رد همه اتهام‌ها از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع و تأکید کردند که صدای مردم بودند و به آن افتخار می‌کنند. چند روز پس از انتقادات دبیر کل کانون صرافان ایران درباره هفت نرخی بودن دلار، بانک مرکزی سه‌شنبه این کانون را به دلیل آنچه انحراف از اهداف و تخلفات خوان منحل کرد. کامران سلطانی زاده دبیر کانون صرافان ایران در روزهای اخیر درباره گزارش‌های مربوط به آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران نیز گفته بود این اخبار نادرست است. کانون صرافان ایران در سال 1390 با مجوز رسمی بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد و به عنوان مرجع رسمی بهای ارز و سکه شناخته می‌شد. یکی از وظایف این نهاد کمک به اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در حوزه صرافی‌ها در شرایط تحریم اعلام شده بود. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت از موافقت هیئت دولت با پیشنهاد وزارت ارشاد برای تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر ایران خبر داد. وزیر بهداشت دوشنبه 9 مرداد خواستار تعطیلی شهرهایی شد که دمای هوا در آنها به بالاتر از 40 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. رسانه‌های ایران گزارش کردند که شهرستان دهلوران در 5 روز اخیر با ثبت دمای بین 49 تا 50 درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهر ایران بوده است. همچنین در روزهای گذشته دمای هوای ورامین در نزدیکی تهران پایتخت به 43 درجه سانتیگراد رسید. در پی جاری شدن سیل در کوههای اطراف پکن، رسانه‌های دولتی چین از کشته و مفقود شدن شماری از شهروندان در پایتخت خبر دادند. رویترز در گزارشی نوشته که یکی از بدترین طوفان‌ها در یک دهه گذشته شمال چین را در نوردیده و موجب کشته شدن دست کم 20 تن شده است. بنابراین گزارش، سیل ناشی از بقایای طوفان دوکسوری امدادرسانی و تأمین مواد غذایی را مختل کرده. مقامات منطقه فانگشان پکن اعلام کردند که هلیکوپترهای امدادی برای انتقال مواد غذایی، آب آشامیدنی و خدمات اضطراری در روستاهای کوهستانی مستقر خواهند شد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اما در ادامه، در سالهای اخیر جمهوری اسلامی تلاش کرده با وضع موانع مختلف دسترسی کاربران به گردش آزاد اطلاعات و اینترنت رو محدود کنه. هرچه این محدودیت ها بیشتر میشه، تلاش ها برای دور زدن اونها هم بیشتر میشه، به طوری که در یکی از تازه ترین برآورد ها گفته شده گردش مالی ناشی از خرید و فروش فیلتر شکن در ایران به بیش از 25 هزار میلیارد تومان در ماه رسیده. اما چه کسانی از این خانه پر نعمت فیلترینگ و فیلتر شکن بهره میبرند؟ مهدی بیگی گزارش میده.
VPN یا به قول ایرانی ها فیلتر شکن در تعریف عام برنامه است که روی گوشی و یا کامپیوتر نصب می شود تا کاربران بتوانند به سایت هایی که جمهوری اسلامی فیلتر کرده دسترسی پیدا کنند. بر اساس رده‌بندی سایت VPN Gate که اطلاعات مربوط به استفاده از فیلتر شکن‌ها را ارزیابی می‌کند، کاربران در ایران پس از کره جنوبی بیشترین استفاده را از VPN می‌کنند. در ایران فروش فیلتر شکن به تجارتی پرسود بدل شده. گردش مالی این بازار به دلیل نبود مرجعی مشخص برای دسترسی به آمار تنها با تخمین‌های حدودی اندازه‌گیری می‌شود. چندی پیش جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گردش مالی بازار فیلتر شکن در کشور را سالانه 40 تا 50 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود. این عدد تا 500 میلیارد تومان در سال هم بالا رفته بود. مسئولان حکومتی البته آمار و ارقام واقعی را اعلام نمی کنند. این اما برآورد تازه نازیلا دانشوران، متخصص توسعه کسب و کار، در گفتگو با وبسایت اکو ایران.
اگر که سرانگشتی بخوایم یه حساب و کتاب خیلی کلی داشته باشیم، ما یه چیزی حدود تقریبا 105 میلیون پهنای باند سیار داریم در ایران، میلیون نفر، و یه چیزی حدود 11 میلیون نفر در واقع پهنای باند ثابتمون هست که به ازای این پهنای باند ثابتمون 2.5 نفر لپتاپ دارن و یه چیزی حدود 26 میلیون کامپیوتر در واقع وجود داره. اگر که یه جمع‌بندی کلی از این بخوایم بکنیم، یه چیزی حدود 170 میلیون دستگاه وجود داره که اینا احتمالاً اگر که بخوان از فیلتر شکن استفاده بکنن با یه مبلغی بین 50 هزار تومان ماهیانه تا 200 هزار تومان پرداخت بکنن، که ما یه اوریج بسکت 150 هزار تومانی رو در نظر بگیریم، عدد بسیار بزرگی میشه. یعنی یه چیزی حدود 25 هزار میلیارد تومان در ماه هزینه در واقع خرید فیلتر شکن هست، که خب اکثر کسب و کارها چاره‌ای ندارن، به خاطر اینکه ابزارهای ارتباطیشون و سوشال مدیا وسیله‌ای هست برای اینکه بتونن تبلیغات دیجیتال داشته باشن. غیر از اون خیلی از کسب و کارهای خانگی دارن از این مسیر در واقع کسب درآمد میکنن، بنابراین هزینه رو پرداخت میکنن.
اما چه کسانی از این تجارت چند هزار میلیارد تومانی سود میبرند؟ این اظهارات وزیر پیشین ارتباطات محمد جواد آذری جهرومی سر نخ خوبی است.
فیلتر شکن به راحتی در کشور فروخته می شود. هیچ برخوردی با این تجارت در کشور نمی شود که پشتش هم معلومه. مگه میشه در کشور در نیاورد که چه کسی تجارت فیلتر شکن میکنه در کشور؟ مگه نمیشه پشت این مافیا رو در آورد؟
این هم تأیید حرف‌های آذری جهرومی توسط محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد.
من یادم نمیاد فیلتر به این معنا نیست در اینجا. همونایی که فیلتر می‌کنن خودشون فیلتر شکن می‌فروشن.
در بسیاری از موارد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات و همینطور اطلاعات سپاه پاسداران مسئول فیلترینگ معرفی شدند. اما محمد جورجندی، متخصص امنیت شبکه و محقق مستقل جرایم سایبری، طی تحقیقاتی چند ماهه در مورد فروش فیلتر شکن در ایران به نام شرکت‌هایی برخورده که آنها هم در نهایت به نهادهای دیگری از حاکمیت متصل هستند.
تو اون تایمی که من در مورد پرداخت این شرکت این مدل برای وی پی ان ها بررسی می‌کردم، با یه شرکتی مواجه شدم به اسم کارت اعتباری ایرانیان که این زیر مجموعه بنیاد مستضعفان بود، یعنی اینا زیر مجموعه شر هولدینگ سینان، و سینا هم که شرکت مستقیم آیتی مستضعفین هستش. اینا هم از اون خلأ استفاده میکردن و به اون شرکت های بزرگ و کوچیکی که کار تولید وی پی ان میکردن درگاه پرداخت مستقیم میدادن. یعنی تقریبا توی اون چند ماهی که من بررسی کردم تمام اون سایت هایی که فروش وی پی ان داشتن درگاه مستقیم از این مجموعه داشتن، که به نظرم نمی اومد که این مجموعه اطلاع نداره از این که داره به کی سرویس میده و چجوری سرویس میده.
با نگاهی به روزنامه رسمی کشور و سایر سایت‌های ثبت شرکت‌ها به مدارکی برخوردیم که صحت گفته‌های محمد جرجندی را تأیید می‌کند. شرکت تجارت الکترونیک کارامهر قشم با نام تجاری کارت اعتباری ایرانیان از جمله خدماتش ارائه درگاه بانکی به مشتریان است. این شرکت عضو هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا معرفی شده. در توصیف هلدینگ سینا هم نوشته شده وابسته به بنیاد مستضعفان، سازمانی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. طی صحبت با برخی از کاربران فیلترشکن در داخل ایران و همینطور بررسی منابع مختلف اینترنتی، طی تحقیق کوتاه چند روزه به بیش از 20 وبسایت و یا کانال تلگرامی مختلف برخوردم که به کاربران در داخل ایران فیلترشکن می فروشن. اگه موافق باشید یکی از اونها رو یکم بیشتر بررسی کنیم. وارد این سایت که میشوید چشمتان به این شعار میافتد: تجربه اینترنت آزاد بدون محدودیت. پایین تر که بروید انواع سرویس هایشان را میبینید، اما قسمت قابل توجه بخش قوانین و شرایط استفاده از این سرویس هاست. اولین مورد نوشته:
فقط برای ایجاد امنیت و رفع تحریم‌های بین‌المللی و ارائه سرویس‌های گروه بازارهای فارکس و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و بازی‌ها مجاز است و برای کارهای خرابکارانه مانند هک و ارسال اسپم و کارهای سیاسی ممنوع است و در صورت مشاهده اکانت کاربر غیر فعال می‌شود.
تقریبا همه این سایت‌ها و کانال‌ها شماره تماس و یا ایمیل و یا کانال تلگرامی پشتیبانی دارند. در این کانال‌ها ویدیوهایی از تست سرعت، کیفیت سرورها و مسائل امنیت درگاه‌های پرداخت منتشر می‌شود. البته صحت این ویدیوها را به راحتی نمی‌توان تأیید کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 27 مهر ماه سال گذشته اعلام کرد که کسب درآمد از فروش فیلترشکن غیر مجاز است، اما هنوز به عنوان یک جرم شناخته نشده است. نشانه دیگر از عدم تمایل و اراده لازم برای تعطیلی این بازار پرسود که حالا با اطمینان بیشتری میتوان گفت مافیای آن به طور مستقیم از سوی حکومت حمایت میشود. اما از سود مالی فروش وی پی ان که بگذریم به یک واقعیت تلخ برمیخوریم. محمد جرجندی، محقق جرایم سایبری:
مردمی که موبایلشون یا تجهیزات کامپیوتریشون و چیزهای شخصیشون رو در اختیار شرکت‌ها و آدم‌های قرار میدن که اصلا ما نمی‌دونیم اینا کیان. مثلا یه موبایل فروشی که راحت میاد به موبایل شما دسترسی داره که میخواد برای شما وی پی ان بریزه، آیا اطلاعات شخصی شما رو هم داره از رو سیستمتون برمی‌داره یا نه؟ طبق گزارشات کاسپرسکی ایران، یکی از دلایلش البته اینه، ایران الان فکر می‌کنم 5 ساله که رتبه یک آلوده ترین کشور به بدافزارهای موبایله.
اما برای جمهوری اسلامی کدام مهمتر است؟ فیلتر کردن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و همزمان اعطای رانت به افراد و نهادهای وابسته به حکومت برای فروش فیلترشکن و کسب سود مالی کلان، و یا جلوگیری از آلوده شدن وسایل ارتباطی شهروندان به بدافزار و باج‌افزار و ده‌ها ویروس دیگری که امنیت کاربران را به خطر می‌اندازند؟
گزارشی بود درباره گردش مالی ناشی از خرید و فروش فیلتر شکن و فیلترینگ در ایران و سود سرشاری که نصیب دستندرکارانش میشه. اما علاوه بر کنوانسیون حقوق کودک، در قوانین داخلی همچون قانون کار و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم کار کودکان ممنوعه. کار کودک کارهایی که اون رو از دوران کودکی، ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و شأنش دور میکنه و محروم میکنه و برای رشد فیزیکی و روانی اون هم مضر هست. به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی گفته که دست کم 15% از کودکان ایرانی مجبور به کار کردن هستند و حدود 10% از کودکان کار هم از تحصیل باز میمونند. این گزارش کودکان کار رو به کودکان کار خیابانی و کودکان کار در خانه تقسیم بندی کرده و به رقم 15% جمعیت کودکان کار در ایران رسیده. ممنونم از همراهی شما. به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنونم که با من بنیام نسبت همراه بودید. با رادیو فردا بمانید.